الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام دوستانی که از طریق فضای مجازی مخاطب ما هستند و پیگیری میکنند این جلسه رو. خب با عرضم به حضور شما جلسه علمی روش ها و تجارب تبلیغی ادیان ابراهیمی در ایران که به شکل موردی بحث زیست یهودیان در مشهد مقدس و از لحاظ تاریخی بررسی کنه با ارائه دوست خوبم جناب آقای دکتر مهدی قاسمی خدمت دوستان هستیم. خب امروز هم عرضم به حضور شما، یعنی جلسه به مناسبت روز همبستگی با فلسطینیان برگزار میشه و به همین مناسبت انتخاب شده که امیدوارم مناسب باشه و مفید باشه برای دوستان. خب مطلع هستید که موضوعات این چنینی، یعنی بحث هایی که حاصل در واقع نگره ها و آموزه های ادیان ابراهیمی هست، در طول تاریخ در سبک زندگی جوامع بشری تأثیر جدی داشته، به خصوص در کشور ما هم در واقع این مسئله جدی بود، یعنی حضور ادیان ابراهیمی گوناگون در برهه های زمانی مختلف با شدت و ضعف مختلف به دلیل اون همزیستی که در واقع وجود داشته تأثیراتی رو روی کلیت در واقع زندگی و در واقع ارتباطات اجزای جامعه با همدیگه داشته. این جنس و این سنخ از مطالعات امروز بسیار کاربردی است در حوزه در واقع متخصصین مطالعات فرهنگی، به این دلیل که در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خودشون به خصوص در جنبه هویتی داشتن یک شناخت درستی از این قضیه و دونستن در واقع یک تاریخ اجتماعی به اونها کمک میکنه که برای امروز بتونن برنامه ریزی دقیق تر و درستری داشته باشند. به همین خاطر این سنخ مطالعات با کمبودهایی در کشور ما مواجه هست که این چنین تلاش های ارزان به حضور شما میتونه کمک بکنه در واقع این نقطه خلأ پر بشه. راجع به مشهد مقدس، با توجه به اینکه میدونیم مشهد شهری است که اساساً به دلیل وجود مزرع شریف حضرت رضا علیه السلام همیشه یک پایگاه مهاجرپذیر بوده، یعنی در پی مقوله زیارت ارزان به حضور شما اقشار مختلف، خب در درجه اول مسلمانان و شیعیان و بعد در کنار اون به انگیزه های گوناگون اقتصادی و غیر اقتصادی ما شاهد مهاجرت اقشار گوناگونی بودیم، از جمله در مشهد خب حضور قفقازی ها، روس ها، افغانستانی ها و حوزه های مختلف در طول تاریخ قابل ردگیری و پیگیری است. یکی از گروه هایی که در مشهد حضور داشتند و در خارج از کشور هم نسبت به اونها جالب مطالعاتی انجام شده و حتی تألیفاتی به انجام رسیده، یهودیانی هستند که در واقع کوچ داده شدند به مشهد و در مشهد سکنا گرفتند، جمعیت اونها در مشهد در واقع بیشتر شد و اتفاقاتی در پی این تحولات و دگرگونی های تاریخی اتفاقاتی هم برای اونها رخ داده که در نشست امروز جناب آقای دکتر قاسمی این مقوله رو عرضم به حضور شما با یک نگاه تطبیقی بررسی می‌کنند که یهودیان در واقع چه حضوری در مشهد داشتند و راجع به تجربه ها و روش هایی که اونها به کار می‌گرفتند در هم فضاهای تبلیغیشون هم فضاهای زیستیشون مطالبی رو ارائه می‌کنند. امیدواریم این چنین نشست هایی در واقع انگیزه لازم رو ایجاد بکنه برای سایر دوستان پژوهشگرمون و اهل مطالعه که این مسائل و این موضوعات رو پیگیری بکنن. همونطور که اشاره کردم دیتا و خروجی های این گونه پژوهش ها در برنامه ریزی معاصر در واقع در حوزه زیست جوامع بسیار بسیار مؤثر. من پرگویی نمی کنم چون از وقت جلسه گذشته با تاخیر شروع کردیم، دعوت بکنم از دوست فرهیخته خودم جناب آقای دکتر قاسمی که بحث خودشون رو ارائه بکنن. در واقع سوالات دوستانم در پایان بحث تلاش می‌کنیم اگر فرصتی باشه پاسخ بدیم. ممنون و متشکرم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. این فرصت همبستگی با فلسطینیان یک بهانه شد برای حقیر که بتونم بحثی رو که از خیلی دشتهای دور مد نظرم بوده خصوص اقلیم مشهد و فرهنگ ادیان که در مشهد حاکم بوده به موضوع یهودیان در مشهد و زیست اینها در این اقلیم بپردازم و زوایایی از موارد گفته ناشده ای که تاکنون کمتر در حتی غیر از فرهنگی دانش سیاسی هم مورد نظر هستش، یعنی دونستن بخشی از اجزای زیست یهودیان در مشهد که به صورت مخفیانه آیین خودشون رو پنهان میکردن برای علاقمندان به مباحث سیاسی هم جذاب هست. گرچه که آنچه مد نظر بنده هستش بیشتر شکافتن اجزای فکری و دینی این و جریان شناسی این داستان هست، اما جذابیت های دیگه هم در حاشیه داره که مخاطبان خاص خودش رو پیدا می‌خواهد کرد. ابتدا عرض شود که در به لحاظ ایمانی یهودیت تبلیغ نداره و خب برخلاف ادیان دیگه قاعدتا این پدیده‌ای که در مشهد رو داریم می‌بینیم مورد توجه هستش و به عنوان آنوسی ها یا آنوسیان شهرت یافته، این رو چگونه میشه به اصطلاح تحلیل دینی یا تبلیغی داشت؟ با اینکه این دین نژادی هستش، اما پدیده یهودیت، این آیین یهودیت برای تبلیغ افکار خودش نه دین خودش، اینو بود دوستانی که الهی دان هستن بیشتر متوجه میشن، لزوماً فرد رو به یهودیت دعوت نمی کنن، بلکه بود تفکری که پشت پرده یهودیت هستش به اون اشاره دارن. لذا چون یهودیان به لحاظ آیینی می بود از طریق مادر نژادشون به یهودیت و اون اسبات بنی اسرائیل در نهایت به اسبات بر بگرده، گذر تبلیغ من. این نکته اول. نکته دوم این که خب سنوبری ما با یک پدیده عجیب غریبی مواجه هستیم به نام نفوذ در جامعه اسلامی. این آمستیان رو از این جهت بیشتر میخوایم مورد تحقیق قرار بدیم و خب که ممکنه بعضی جاهاتش که نه قطعا بیشترین موضعش همون تبلیغ پدیده صهیونیست باشه در این زل و خب این قصه رو انشالله تا جایی که بتونیم یه بخشای از نفوذ یهودیان مخفی تو اشخاصی هستن که تو مؤسسات و آکادمی های داخل ایران نفوذ داشتن، اما من از این عبور میکنم و بحثم رو چون قرار هستش در خصوص مشهد بگم به آنستیانی که در مشهد بودن استاد میشم از من. خب اینجا از یهودیان مخفی که در کشورهای دیگه هم به اصطلاح گفته شده مثل مارانوهای اسپانیا و پرتغال، اینها در اقلیم‌های دیگه اشخاصی که از یهودیت آیین خودشون رو مخفی می‌کردن معروف مارانوها بودن، یا مارانوهای حالا در اقلیم اسپانیا و پرتغال، و اون افرادی که در قسمت دولت عثمانی یعنی شرق دولت عثمانی اینها دونمه بهشون گفته میشه، یعنی یهودیانی هستن که با این عنوان دونمه، و همچنین اون قسمتی که مربوط به لهستان و کشورهای اروپای شرقی هستش به فرانکیست ها گفته میشن، و اون چی که در مورد اقلیم ایران هست به آنوسی ها. بنده ارائهم این بخش از ماجرای نفوذ یهودیت یا بگیم آیین یهودیت در اقلیم ایران به ویژه در مشهد رو میخوام عرض بکنم که با واژه آنوسی ها مشهور هستند. خب خدمتون عرض شود که نفوذ این جامعه این دین یهودیت در ایران دو شکل کلی داشته. یکی این با عنوان های جدید الاسلام ها معروف هستند و یکی هم صوفیان یهودی مشهدی. جدید الاسلام ها ممکنه در خارج از اقلیم مشهد هم گزارش شده باشه، مثل کسانی که حتی جدید الاسلام های یزدی مثلا داریم که گفته میشه مثلا خاندان اسد حسین نصر دوره برمیگردن به اون اقلیم کاشان، مثلا بعضی اینا که میخوان چهره افرادی رو خدشه وارد بکنن ماجراجو هستن و جریان شناس به اصطلاح خودشون میل دارن برمیگردن به اینکه یک افرادی در گذشته القاب هایی داشتن که اینها مثلا میتونن به همین جدید الاسلام. خب ما حتی افرادی داریم که جدید الاسلام بودن و مستفسر شدن و مسلمان، حتی جدید الاسلام یزدی داریم که ردیه بر یهودیت نوشته و کتابش ترجمه بود، ترجمه که اصلا به زبان فارسی هستش، منتها عبارت عنوان کتابش جدید الاسلام رد یهود با عنوان محضر و شهود فی رد یهود، همچنین عنوان عربی داره ولی کتاب ترجمه فارسی، و بر تورات ردیه داریم. بنابراین نسبت اونا که جریان شناسن میخواستم بگم که نه هر کسی فامیلش رو عوض کرده و مثلا قبلا جدید الاسلام بوده، یا حق وردیان ما داشتیم در دوستان نزدیک خودمون، اینا اجدادن مثلا مسیحیان بودن که بعدها مستفسر شدن و شیعه شدن، و یا جدید الاسلام هایی که بعدها شیعه بود یهودی بودن شیعه شدن و نام جدید الاسلام بودن بعدها خاملشون تغییر کرده. مگر اینجا این عرض کردم تو پرانتز که مجوز نمیشه برای اینکه هر کس خاندانش رو بیشه برده با این یه برچسب و لیبل بزنیم و بگیم چون ایشون خاندانی این فامیل رو تغییر کردن لذا الان اینجوری هستن، نه، این نیاز به تحقیق بیشتری داره. گرچه این فامیلایی که تغییر کردن جذاب هستن، بالاخره بعضیا ممکنه به مزاح مثلا بگن شما که خاندان دارید، ولی به لحاظ علمی ما قصه استفسار رو نمیتونیم نادیده بگیریم. کسی که در دین اسلام به آیین اسلام مشرف میشه با هر انگیزه ای که بگیم مشرف میشه، خب بالاخره این پیرو قواعد اسلام که باشه مسلمان نامیده میشه. اما ما با یک جناب آقای استادی ما با یه پدیده عجیب غریبی مواجه هستیم که طرف ضمن این که به اصطلاح عنوان اسلامی داره به نام حاجی یا جدید الاسلام، عملا به دوگانه زیسته به لازمی، یعنی هم عنوان اسلامی داره هم در نماز جمعه شرکت میکنه هم به حج مشرف میشه و لقب حاجی داره، حاجی حکیم ها، ملا باشی ها، اینا توی مشهد هستن، و هم در عین اینکه یک آداب به اصطلاح از این ظواهر فرهنگ اسلامی استفاده کرده در درون ولی یهودیه، یعنی شنبه ها رو رعایت میکنه که به ظاهر مغازه رو باز میکنه اما انقدر قیمت جنس رو بالا میبره که فروخته نشه. یک یهودی کامل ها فکرش اینه که شنبه روز سبت نباید چیزی فروخته بشه، بنابراین به ظاهر مغازه تو مشهد بازه اما خرید فروش انجام نمیشه، یا به ظاهر اسمش حتی مهدی هم ما داریم، الله مهدی هم داریم که خودش ماشیه بوده اصلا، قبلا عبارت عبری داشته اما بعد به مولا مهدی، و به اصطلاح در امور خیلی و عامل منفعه شرکت میکرده اما وقتی که در خونه میرفته اسم عبری گفته بود میکردن، یعنی دوزیست کامل. یکی از پدیده های عجیب غریبی تو مشهد این آموزی ها این دوزیستیه که چگونه اینا توفیق پیدا کردن داره که توی محله هایی بعضن برای اینکه شناسایی نشن خانم هایی که چادری بودن اون حرفا از همین آموزی ها با مثل امروزه پدیده گوشی و موبایل این چیزا نبوده، با اشاراتی و با سرصداهایی میفهمیدن که الان آشنا مثلا دارن میان یا حاجاهایی داره میاد اینجا، اگر کسی مثلا کلاه عبری داره روی سرش اینا حواس حتی در این حد اینا حواسشون بوده. خب اینجا عرض شد که این پدیده نفوذ در زمان نادرشاه صورت گرفته، که نادرشاه یک داستانی داره در زمانی که حمله های شدیدی از شرق میشده از سمت مغول ها و از افغانستان به سمت ایران، پس از زندیه این دوره افشاریه داره که افشار عملا به اصطلاح قبل دوره پهلویه دیگه، قبل دوره به اصطلاح این پیش از اون گویا قاجاره، اولین به اصطلاح چی بعد از فرزند نادرشاه قاجاری است. تو این راستا ایشون تلاش داره که از به اصطلاح این مرز شرقی خوب دفاع بکنه. خب قاعدتا یک احوالات خاصی هم مترتب افکار نادرشاه هست، من جمله این که ایشون بعضا گفته شده خب جهات این که تفکر این عثمانی ها رو در کنار خود ایران داشته، میل داشته که مذهب شیعه یا فقه جعفری رو به یک نحوی در کنار فقه اهل سنت بیاره اینها، ولی در کنارش به اصطلاح یا اینکه نوع کلاه خاصی که نادرشاه داشته 12 فر بوده، گفته میشه به نام 12 منصور که کلاه نادری هم معروف هستش اگر در تصاویری که مرتبط هستش نگاه بکنید، و همچنین بعضی از درهای آستان مقدسه حرم ادامه همون صفویه ایشون هم بعضی درها و من جمله سقاخانه حرم که اصلا اساساً این سنگ اولیه اصطلاح مخزنی که برای آب سقاخانه مصرف می شده رو نادرشاه از اون اصطلاح فتوحات هند آورده، یک سنگ مرمر خیلی عجیب غریبی بوده که به گمانم الان اونو موجود نباشه توی سقاخانه، ولی اون سقاخانه رو گفته شده که خب به اون مرمر عجیب غریب خیلی قیمتی و زینتی رو ایشون وقف کرده برای زوار که سقاخانه که وسط صحنه ایوون طلای مشهد هست به نام لهجه مشهدی اسمال طلا میگن، اون رو نادرشاه هدیه کرده به آستان مقدس امام علی بن حسین رضا.
فقط بین نادرشاه و
بعدش قاجار و بعدش بهرد. خب حالا ما این بازه افشاریان رو بیشتر مد نظرم بود و شخص نادر بیشتر، حالا من به اون تاریخی خیلی نمیخوام اینجا چون بحث من این نیستش، بیشتر میخوام استفاده داشته باشیم گفتگو بکنیم در مورد واقعه الله‌داد و آمستیان و این تفکر خود جناب نادرشاه، غیر از اینکه حالا توی اسلاید هم میبینین که خطبه خونده میشه وقتا بخاطر همون تفکر عثمانی که داره، حتی گفته توی مثلا عبارت اشهدون علی ولی الله توی نماز ها از آنها برداشته بشه، یه رفتار دوگانه ای هم داشته. میخواستم اینو عرض کنم که بعض جا اگه گفته شده که ایشون سنی مذهب هستش دور از آبادی نیست، ولی رفتار شیعه هم داشته، گویا برای شیعه یا سنی اینجا که من تحقیق کردم به اون معنا مهم نیستش، بیشتر حفظ و حکومت مهم بوده و اینکه اگر به شیعه یا سنی داره یه بهایی میده به خاطر اینکه حکومت خودش رو به اصطلاح نگه بداره، نگاه ابزاری داشته، سیاسی ابزاری اینجوری به واژه‌ای به افراد. خب ایشون از ترسی بسیار زیاد و بی‌اعتمادی به اطرافیانش به اصطلاح به یهودیان داخل ایران و حتی خارج از ایران دستور میده که بیان وارد اقلیم کلات نادری بشن، یکی از عجایب غرایبه که خب اینا باید بیشتر به اصطلاح جستجو بشه که حدود 40 خانوار رو از سراسر ایران مخصوصا قزوین و شمال ایلمان گیلان که اینا حتی تا این صدهای اخیر تو کتاب تاریخ نشه شده که این یهودیایی که ایشون آورد اینجا به زبان گیلکی صحبت میکردن، بعدها دیگه در اثر زمان زبانشون حالا زبان مشهدی یا به مشهدی خونده شده. خب ایشون 40 خانوار برای چی؟ به جهت اون ترس اعتمادی که به اساتیدش، مخصوصا مثلا از بزرگانی که پسر خودش هستش، میرزا رضا قلی میرزا، اصلا ایشون کور میکنه و بعدش هم میکشه. اینقدر یه آدم نادشاه، یه آدم جنگ افروز و بدبین بوده نسبت به اطرافیان، خب مجبور میشه که اون فتو این افراد خاصی رو دعوت بکنه به خود مشهد، که عرض کردم از یهودیان اقلیم‌های مختلف ایران به مشهد، و اون به اصطلاح فتوحاتی که داشته، اون غنایمی که از فتوحات هند داشته، اینا رو به دست این یهودی ها میداده. خب اینها نتیجه این که اینها کم کم، همچنان که تو دیلمان هم کارای به اصطلاح دستی و دستبافیشون، ابریشم‌بافیشون فوق‌العاده بوده، همین صنعت رو میارن اینجا با کمک انگلیسی ها اینو توسعه میدن و کم کم اون به اصطلاح حمایت های بیرونی هم که نادرشاه از اینا میکرده خوشایندشون بوده و این مراکز مهم اقتصادی مشهد رو نفوذ کردن. متوجهین؟ یا حتی تو معماری، که در معماریش عرض میکنم، غیر از معماری یک نکته دیگه هم بگم که ایشون ملاباشی داشته که شبها، حالا توی اسلاید خودم هستش که به اصطلاح این اواخر شب قبل از خوابش به اصطلاح ملاباشی داشته، این تولید ابریشم که گفتم دیگه من از دیگه عبور میکنم، و به تورات خوانی مشغول میشده. علاقه من بوده به اینکه بدون ادیان دیگه چی کتاب مقدسش و چی چیزایی گفته و گفته شده. اینو الان اینجا نمیشه به من سند خاصی ندارم ثابت کنم، ولی توی تاریخ اومده که دعوت یهودیان به تشکیل یک دولت مستقل در اورشلیم، این سنگ بنا یا در حقیقت ایده مربوط به نادرشاه که میگفته در اورشلیم شما رو من برمیگردونم به اورشلیم و اونجا همین پدیده صهیونیست که داریم میگیم، مثلا آهن رو با اونجا گذاشتن و همه برگشتن به زادگاه خودشون و موطن خودشون، این زودتر از این به اصطلاح پدیده صهیونیست و هرسل و اینها، نادرشاه این ایده را داده بوده برای یهودی ها. خب همین کاری که برای کلات نادر انجام داد، همون کار رو میخواست برای اورشلیم هم انجام بده که اینا برگردن به سمت اورشلیم. اینها رو توی یک محله از مشهد به نام ایدگاه که هنوز هم معروف هستش، این محله ایدگاه، حصار و دیوار و کم کم کنیسه و اینا، قبلترش مربوط به این ایدگاه مربوط به زرتشتیان بود که تحت فشار به اصطلاح این روحانیونی که تو اون محله بودن، اینها کوچ کرده بودن از مشهد، یعنی از اون قسمت مشهد از زرتشت رفته بودن به حالا یزد و جای دیگه، این محله خالی شده بود از سکنه. به اون معنا خب به این توجهی که دولت نادرشاه داشت، اینا برگشتن بهترین اقلیم رو، بهترین جا رو برای به اصطلاح زندگی کردن محله ایدگاه می‌دونستن. تولید ابریشم که عرض کردم و اینکه اون بزرگانشون حتی با امام جمعه مشهد خیلی رفت آمد داشتن و به اصطلاح کتاب‌های از بزرگان یهودی هم مثل موسی بن میمون اینجا نوشته شده که بله این کتاب‌ها رو به اصطلاح بزرگانی تو هم مشهد داشتیم که کتاب حیات و روح رو یا سفر حیات و روح رو نوشتن و حتی شاعر بودن. اون قصه صوفی رو هم از من توی اصطلاحات بعدی خواهم گفت که اینها اینها دارای یک فرهنگی هم داشتن میشدن، یعنی غیر از اینکه اینا زیست یهودی تو مشهد داشتیم، شاعران و کتاب نویسان قهاری هم داشتن پرورش پیدا میکردن تو مشهد، که کم کم اصلا به اصطلاح اقلیم فرهنگ مشهد رو هم به دست بگیرن و نفوذ بکنن. خب از روایت یوسف دیلمانی توی کتابخانه مرکزی صهیونیست، این کتاب ها عرض شده که اینا به اصطلاح نوشته نگهداری می شده و ماجرای که در ماه محرم یا روز عید قربان به نام الله دادها رو اینو خدمتون عرض می کنن. قبل‌تر از اون جدید الاسلام ها رو گفتم که واژه حکیم رو دارن و تصاویری از اونها توی اینترنت هم میتونید نگاه بکنید که اینا همین خاندان مثلا غلام حسین حکیم و پسرانش تو مشهد 1900 میلادی، حدودا 1900، همون واقعه الله دادی رو که میخوام الان یکم دست بیشتر توضیح بدم، که اینا یهودیانی بودن که تو این واقعه به اصطلاح دزدیست شدن، عملا آمستی شدن. اینا تصاویر زیادی از این حکیم ها الان نیا کنی، اینا جز همون جدید الاسلام ها هستن که به نام حکیم هستن، فامیلشون هم حکیم بوده. عرض کردم گاهی وقتا هم ممکنه اسمشون مثلا ابراهیم بوده، ولی اسم ابریش ابراهام یا ابرام، تو خونه ابرام بهش میگفتن، تو بیرون ابراهیم، حواس بیرون موسا بوده، تو خونه موشه بهش گفته میشه و یعنی به زمان عبری صدا میشده. که خب اینم پدیده جالبیه به نام آمستی ها. این از حکیمی و جدیدی ها میگذاریم. من به واقع الله داد شما هم اشاره بکنم. خب از کسان به اصطلاح این مئو ازری هستش که سفیر در واقع رژیم سنسی در ایران بوده، خاطراتش چاپ شده. اینو من همدن تصویر کتاب آوردم که اگه بیشتر میل داشتن کسی بینن، خاطرات مئو ازری که بسیار حکایت جالب و جذابی داره از حضورش در و نفوذش در حتی حکومت پهلوی. حالا کسانی که بیشتر میل داشتن این کتاب میتونن مطالعه بکنن. من مولا ماشیت یه از کدم مولا مهدی رو، این هم از عجب غرایبی چیه داخل خود جامعه مشهد. و تا برسیم به پدیده الله داد، از هم موضوعتون که خب در حقیقت الله داد یک واقعی بوده در روز عید قربان، یا حالا گفته روز عاشورا، که یک شخصی، یک پیرزنی به اصطلاح از همین یهودی ها به یک پزشک مشهدی به اصطلاح مسلمان مراجعه میکنه و اون پزشک به افراد، به اون خانم میگه که اگر میخوای مثلا این دستی که خوش شده بوده اگه میخوای خوب بشه، حالا شاید تند بوده در اول، شاید هم ریشه علمی داره من نمیدونم، ولی گفته اگر خون سگی به اصطلاح سگی رو ذبح کنه خونش رو بمالی به این دست خشکیده، این دستت خوب میشه. این شوخی یا جدی، اینو جدی تلقی کرده این پیرزن و این سگ رو به اصطلاح توی محله که دست بر قضا هیئتی عزاداری از اینجا رد میشده، حالا به اون قرائتی که بگیم روز عاشورا بوده و یا اینکه روز عید قربان بوده که در اون مسلمان ها قربانی یک ذبح به اصطلاح گوسفندی با اون شرایط. خب وقتی این ذبح میشه تو هر دو قرائت گفته شده، اما اون که بیشتر مورد توجه هستش همین به اصطلاح روز عاشورا بود که هیئت هم رد میشدن. اینو بی احترامی تلقی میکنن، یعنی این خونی که مثلا ریخته شده از سگ و این حرفا توی سطحی که محل عبور و مرور یک هیئتی بوده، اینو بی احترامی تلقی میکنن و به امام جمعه شهر گزارش میدن و جماعتی جمع میشن و گفته شده خلاصه سال 1900 میلادی اتفاق افتاده. توی این واقعه خب ذبح سگ باعث شد که تحریک بشه جماعت شیعه مسلمان و جماعت حمله ور میشن این یهودی مشهدی های مسلمان شیعه به محله ایدگاه یهودی ها و شروع میکنن یهودی کشی تا حدود 34 یا 5 نفر رو در به اصطلاح آن واحد اینا با داس شمشیر رو که
من هر چی دست شده رو کشن. اون رو به سمت حرم، یه روایت من شنیدم
اون پیرزن
اون رو به سمت حرم
بشه تحریک میکنه، تحریک میکنه که اون جماعت عزادار تحریک میشن، اینو بی‌ادبی تلقی میکنن و حمله ور میشن به اون محله ایدگاه یهودیان. از 34 یا 35 نفر در جا کشته میشن با چراغ سبزی که از امام جمعه داشتن، حتی به خونهای اینا هم تو خونه اینا همچی که عرض کردم اینا اهل طلا و زندگیشون مخفی بود اصلا. خیلی از حالا تو کتاب تاریخی هم میشه که اوباش براشون خیلی میل داشتن که حمله کنن به اینا، بینن اینا توی پسگاه خونهشون چی چیز دادن، توی طلا نفوذ نداشته باشن و اینا خیلی طلا داشتن. این حمله ور شدن و به اصطلاح حالا اون قصه دزدیشو بذاریم کنار، یک چراغ سبزم که از امام جمعه گرفته بودم مبنی بر کنیز شدن دخترانی که از یهودی خیلی خطرناک بوده. اصلا این عجیب غریبه که خب بنابر چه قاعده اینا حتی بعضی ها رو به کنیزی گرفتن و این جامعه یهودی به اصطلاح درون مشهد احساس خطر کرد، با علما و بزرگاشون همه دیگه با هم دیگه جمع شدن، تصمیم گرفتن که آنوسی شدن. بحث من از اینجا شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آنوسیان در مشهد استارت و کلیدش از اینجا خورده میشه. یعنی چی؟ یعنی این بزرگان یهود تصمیم گرفتن که ای یهودیان از اینجا به بعد ما تحت ذمه خود زندگی دو نوع زندگی داشتیم. یه زندگی ظاهریه به اصطلاح سوری داشته باشین، اسماتون رو به حالت شیعیان و اسلامی ها، و یک زندگی باطنی شما میشین آمنستی در ایران رو دارید. اون واژه های دیگه که عرض کردم توی اقلیم های دیگه مثل مارانوها و دونماها و فرانکیستا اونا توی اقلیم های دیگه، در ایران آمنستی گفته شد. تو مشهد کلید استارت از همین واقع الله داده که اون روز امام جمعه مشهد در حقیقت به اون از این روز یاد میکنه به اون روز که خداوند به ما بخشید، الله داد. یعنی خداوند در این روز به اصطلاح باعث شد که اینها به آیین اسلام مشرف شوند. لذا این واقع الله دادی واقعی، یعنی واژه اسلامیه که حاکم شهر مشهد اینو گفته. منتها یهودی ها با اون نگرش خودشون دارن اونجوری تلقی کردن که الله داد یک نوع به اصطلاح تقسیم عدالتیه. اونا هرگز دیگه به معنای ماها مسلمان نشدن و شیعه نشدن، کاملا سوری شناسنامی بود. گفتن عدالت و داد یعنی عدالت. اینو عرض میکنم که به لحاظ یهودی ها داریم نگاه میکنم الله داد رو. به مجموع وقت گفت مسلمان شوید تا امان بیابید، روز الله داد التفات خدا به شما بوده است. این تلقی مسلمان ها، اما تلقی یهودی ها در پنهان اینه که داد یعنی عدالت و خدا این روز رو کیفر گناهان جامعه یهودی یا کنه. از این واقع به نفع خودشون استفاده میکنن، میگن که در حقیقت یه گناهان جامعه یهودی مشهد انجام داده که الان این روز دچار این دوزیستی داره میشه. قبول نمیکنن به این که شیعه شدن و افتخاره، نه، میگن شما یه گناهی کردی. مرحبا، کفاره گناهات این باشه که از حالا دوزیست با زندگی بکنی. لذا اینا بگم نامها از اونجا تغییر کرد به محمد، محمد دوست، فیض محمد. اینا رو عرض نمی کنم برای اینکه فردا اگه دوستی فامیلش فیض محمد بود یا بگه فدوالله بگم اجدادم فیض محمد بود، لطف الله بود، عبدالله بود، بیسی بگه. و اینا تو مواعظ رو شرکت میکردن، حتی دعای عربی میخوندن. ما داریم که دعای ندوه میخوندن، یعنی دعاهای مثل کمیل ما رو قشنگ. و در نماز جمعه مسلمان ها شرکت میکردن و مخفیانه.
در وقتی از مشاغل دینی هم بیان اهدانه هم شما اشاره بکنید، این شب شوش نباشه اشاره کنید بعد از مناسب و مشاغلی که دینی داره. اینا
هم اون معماری هم که عرض کردم، اگه شما این نقطه هم قبل از جلسه فهمیدید که در زیر گنبد به اصطلاح بارگاه امام رضا علیه السلام نمادهایی از ستاره داوودی دارین، این به خاطر اون یعنی دیده شده. گویا شما متصل کردیم به یکی از بزرگان به اصطلاح هنر ایران که ایشون متذکر. من بعدها کلیپی هم دیدم نه از ایشون که بله همین ستاره داوود رو در چند نقطه از تهران و برون و جای دیگه کار شده بود. متاسفانه این به خاطر اون هنرمندیشون یا چی بینه بگم، به خاطر توانایی زیادشون توی و نفوذشون تو دستگاه دینی بوده. نکته شما اشاره میکنه مثلا تو مناصب ممکنه اینا مثلا مسئولیت اوقاف فرض بکنه یه بخش از خراسان هم گرفته باشن و به اساس اون معماریایی که الان مثلا کاشی گوهرشاد ما میگیم که الان این سقفی دست یک عده‌ای هستش به نام گوهرشاد، اینا سرقفلی اون معماری رو داشتن در اونجا نفوذ کردن زیر بقعه امام رضا علیه السلام، یعنی زیر گنبد هم نمادهایی از همون صهیون الان ستاره داوودی دیده شده. و اینها خب عرض کردن که شنبه ها رو قیمت ها رو بالا می بودن کسی کردن، یا اگه معامله می شد با عنوان خیرات می دادن، یعنی که به خاطر اینکه روز شنبه روز حرامی نبود کار کردن، اینا با عنوان خیرات می دادن. تو سنین 12-13 سالگی ازدواج میکردن به بنابر مذهب خودشون، به مذاهب خودشون، هم مذهبی هم کیشای خودشون، تا به عقد مسلمان در نیان، یا مثلا با هم دیگه دختر پسری با هم دیگه جای چه نکنه، اصلا به اون حال نمیرسوندن که اینا بتونن با یک جا مثلا مشهدی مسلمان دوست بشن. متوجه هستین زود اینا بین هم دیگه و از اصلا خدمت شما ازدواجشون هم نقطه زیاد داره دیگه، من عبور کنم از این به اصطلاح در زمان قاجار رو داشتیم گفتیم. نکته بگم که در پی این الله داد جناب استادیم 2400 نفر نوشتن که در مشهد در پی این واقع الله داد آموزی شدن، یعنی ما 2400 نفر تو محله های مشهد زندگی میکردن. حالا اون خانوار 40 خانوار زمان قاجار کجا و عزم خان زمان نادرشاه کجا، و الان که زمان 1900 این تبدیل میشه به 2000 و خورده‌ای که در اون محله ایدوارد کردم. بعضیشون به اصطلاح لطف الله عبدالله فهم عرض کردم که خب در همون زمانی که همین 2400 نفر تو مشهد آنوسی میشه، بخشیشون هم مهاجرت میکنن به افغانستان و بخشیشون هم به آمریکا، که من اینجا گمانم آمار آمریکا رو داشتم که این محله که به اصطلاح به آمریکا مراجعه کرده بودن که محله هستن دارن به نام مشهدی های مقیم نیویورک. نیا کنید حالا اینجا نوشتم که در شهر نیویورک در محل خاصی برای یهودیان مشهدی وجود دارد، آنها دارای چندین کنیسه در نیویورک هستند. معاون بانک جهانی هم پیش از این یهودی مشهدی بود. اینا بخشش از سوی کتاب آقای زرسالان یهودی آقای شهبازی از اونجا، و خب بخششون هم وارد به اصطلاح این اسرائیل میشن که اونا دیگه به اون معنا از محله ندارن. اما در این سالروزهای حقوق الله داد فیلم هایی هم توی اینترنت شاید شما پیدا بکنید از این واقع الله داد که در اصطلاح ابتکار فکری فرهنگی اونها از قضیه آمنستی رو بیشتر و گزارش میر ازدی رو حتما اون کتاب علاقمندان به حوزه سیاست بیشتر خاطر گویی توش زیاد داره از همین افراد. و در داتومارف یهود اگر نگاه بکنید از این واقعه جدید اسلام و آمنستی ها زیاد میبینید. و عرضم موضوع شما که علتهای مخفی پنهانکاری آمنستی ها رو من اینو عرض بکنم و به عنوان نتیجه گیری بعد اگه گفتگوی اگر بودش خدمتون هستم که علت پنهانکاری این یهودیان چی بوده. اینو عرض میشه که یکی خود ترس و اجبار از بیرون بوده، دو اینکه اینها به منافع اقتصادی و منابع اقتصادی میل داشتن کار بکنن. اونجا دیگه مثل امروزه کارت ملی و کارت واکسن نمیخواسته راحت نفوذ میکردن. عرض کردم تو ابریشم بافی اونها خیلی مهارت داشتن، اینا میتونستن به راحتی نفوذ بکنن و آدمای کوشایی هم بودن. حالا الان نمیگم هستن که تعریفشون بشه، در امور اصطلاح اقتصادی بسیار کوشا. اینجوری نبودی که از این شاخه به اون شاخه فره. نه، یعنی سرقفلی ابریشم بافی که داریم میگیم دیگه از تمام اقصانوقات افغانستان، تاجیک ها، نمیدونم مرکزی، هر جایی میومدن از همین. و انگلیس هم به اصطلاح حمایت میکرده، یعنی کشور انگلیس هم مخصوصا از این ابریشم این یهودیانی که تو مشهد بوده، اینا کم کم تبدیل به کارتل ها میشدن، یعنی بالاتر از یک بنگاهداری و نه بنکداری مثلا تبدیل به کارتل میشن. این نفوذ، این نشان از این به اصطلاح جدیت کوشاییشون در امور اقتصادی بوده. و یکی هم روحیه اخلاق ذاتی یهودیان برای پنهانکاری. یهودیت چون تبلیغ نداره عملا اینا هم با خودشون گفتن ما از این پس آمنستی میشیم، ادعایی هم نداریم. یه وقت هستش که مثلا تفکر یه جریان سیاسی هنوز تشکیل نشده، به قول اون شوخی که توی تلگرام بود که بیا یک یاد بزنیم، خب چند نفر میگفت خیلی شلوغش نگن، خودم و خودتی ما هنگه بیایم یاد بزنیم. این شوخیشیه که توی یهودیت اینا دنبال کثرت افراد نبودن، چون که ذاتا نمیشه دین رو تبلیغ کرد و نجات به حساب لحاظ نژادی مانع بزرگی هست، لذا اصراری هم ندارم که شناخته بشن. بنده خودم با توجه به اینکه خیلی دوست داشتم اون نسخه‌های مثلا عبری تلمود رو، تفسیر تورات هستش، از استادای خودم که عبری بودن و کلمیات بزرگای تهران بودن میپرسیدم خب شما چرا اینا به انگلیسی مثلا، یا حالا انگلیسیش هم برها اومده، ولی میخوام بگم که حتی به فارسی میگم چرا فارسی نمیشه قرار داده ببندیم؟ مثلا بخش که نم خود تلمود که حدوداً 30 جلد هستش اینو به فارسی ترجمه میگه. من اصراری ندارم، بزرگ دینی یهودیان رو من دارم نقل قول مستقیم میکنم از جناب دکتر حمامی لاله‌زار که گفت ما اصراری نداریم این ترجمه بشه به فارسی که شما بدونین که چی خبره، این حرفش که شما بدونین چی خبره. اون داستان 24 پروتکل دانشوران صهیونیست هم که شما یک توضیح خواهید داد، اونم همین نحو هستش که اصرار نداشتن این ترجمه به فارسی بشه. حالا بنیاد رجبی‌شاه با یک لطف الیلی اون از عربی به فارسی ترجمه کرد، ولی اونا اصراری ندارن. به خاطر چی اصرار ندارن؟ برای که میخوان مخفی بمونن. این روحیه مخفیانه یا خلق مخفیگرایی یهودیان این پیشبرد موثری داشت در اینکه این آموستی ها در مشهد دوام بیارم و زیست بکنم. من تا اول انقلاب و عرض موضوع شما که قبلتر از انقلاب عرض بکنم، این اصلا خود تشکیل دولت صهیونیست باعث شد اینا به این فکر فرو بروم که خب بس مثلا حالت دوگانه، او یک طیفی که یعنی یک طیف که نه بیشتر اینها یا برگشت نیویورک یا برگشت اورشلیم، یعنی در همین سایه دولت صهیونیست اینا زندگی کردن و از مشهد رخ برسن. منتها این محله هستش، بعضی هاشون ممکنه هنوز هم توی بعضی از اضلاع جامعه وجود داشته باشن و اونجور که من تحقیق کردم مثلا محله اطلاع قبرستانشون هم الان در نبش چهارراه کریمی به سمت به اطلاع نبش چهارراه دقیقا کنار گمانم شهرداری نمیدونم منطقه چند هستش، همون خود زاویه یا نبش این تارا کاجای درخت کاجای بزرگی داره، اونجا قبرستان به اصطلاح جمودی ها بوده در مشهد. و بخوام نتیجه گیری بکنم اینکه اینها بسیار معاش اندیش بودن و توی محله های مشهد نفوذ داشتن، در امور حرم هم که دوستمون عرض کردن، در امور مذهبی، و اینکه آمنستیان به اصطلاح در مناسک زیادی شرکت داشتن به خاطر که اون ذهنیت و به اصطلاح نقطه منفی متعرضشون نشه. این خدمتتون عرض شود که من اگر که جناب استادی یک نقطه در مورد خود آمنستیا بگن، یکی دو تا کلیپ هم دارم اگر که موفق شدیم به پخش در مورد همین نفوذ یهودیات از زبان جناب رازپوری گمانم و دیگران که یه خود مقدمه شد جناب آقای استادی بر ما که حواسمون جمع باشه یک جریان‌های فرهنگی خاصی در درون همین اقلیم مشهد هم از پیش بودن، الان هم ممکنه اطراف ما باشن با نقاب‌ها و حالا پرسونال میگیم یعنی با نقاب و در پشت این چهره ممکنه اون اهداف صهیونیست ها رو در درون مشهد و از اقلیم مشهد که چندین فرقه و فرقه گرایی تو مشهد فوق‌العاده دیگه، شما که کارشناس فرهنگی هستیم بهتر از بنده میدونید، یک فرقش همین به اصطلاح پدیده آمنستیان مشهد بود که خدمتتون گزارش کردم. ببخشید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر واسمی. من یک دو تا نکته رو اشاره کنم بعد اگر سوالاتی هم مطرح بکنم دوستان خدمتتون هستیم. من راجع به حرم یه توضیح بدم. ببینید در ساخت و ساز و معماری حرم مطهر بخش مرکزی در واقع روضه منوره قدیمی ترین بخشی است که ارزم ساخته شده. خب مطلع هستید دیگه، در واقع اونجا باقی بوده به نام متعلق به یه فردی به نام قحطبه و یه از فرماندهان دوره عباسی بوده و در دو سمتش در واقع ما نوغان و سناباد رو داشتیم. حول در واقع قبه‌ای که حضرت رضا اونجا دفن میشن اولین ساختارهای معماری که شکل میگیری که الان همون روضه منوره هستش، اون تقریبا دست نخورده است، تصدیق بکنم، یعنی مجموعه روضه منوره مسجد بالاسر تقریبا قدیم، یعنی با ارزشترین قدیمیتر و اصیلترین معماری ها رو ما اونجا داریم. ولی بعد در ساخت در واقع ساخت ساز حرم که دیگه وسعت پیدا میکنه و اینها تو حوزه های معماری و اینها ممکنه یه نکاتی وجود داشته باشه راجبش گفتم، که کمان که فقط رفتی به حرم نداره، یعنی هر جای دیگه این قصه رو ما داریم. راجب عرضم به حضور شما ماجرای مهم تفاوتی که بین یهودیان و دیگر ادیان وجود داره، من اشاره کردم ما در مشهد در واقع ترکیب‌های گوناگونی از نژادهای مختلف و اقوام مختلفی مهاجرت کردن به مشهد داریم. ببینید مشهد چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، استان خراسان و شهر مشهد بیشترین در واقع وضعیت مهاجرپذیر رو در کشور داشتیم، همین الان ما مهاجرپذیریمون در واقع عدد بالایی است و به دلایل سیاسی و غیر سیاسی، یعنی گاهی اوقات کوچانده شدن برخی از نژادها و گاهی اوقات به دلیل اون جذابیت‌های اقتصادی و جذابیت‌های اقلیمی افراد اومدن. من اشاره کردم مثلا ما مثلا نصیرزاده‌های مشهد، حالا میگم آقای قاسمی مثلا اسم اشاره نکنیم، که مثلا نصیرزاده‌ها مشخصه که یک قوم مهاجر از مثلا کدوم اقلیت دینی بودن که اومدن اینجا حضور پیدا کردن. اونها کمکی که با ما امروز میکنه، چون بحث در واقع شهرها و زیست ما مبتنی بر هویت، این جنس مطالعات و سنخ مطالعات، حالا از بحث‌های در واقع امنیت و بحث‌های سیاسی که عبور بکنیم که متخصصین خودش باید انجام بدن، در بحث‌های مدیریت فرهنگی، سیاست‌گذاری فرهنگی، دانستن در واقع این نوع اطلاعات خیلی کمک میکنه که ما بعد بتونیم به عنوان یک هویت موزاییکی ازش استفاده بکنیم. راجع به یهودیان یه نکته وجود داره که آقای دکتر قاسمی اشاره کردن، اینه که در ادیان دیگه و گروه‌های مهاجر دیگه این قابل پیگیریه، یعنی آثاری از خودشون به جا گذاشتن ملموس که ما اینا رو میتونیم با جامعه شناسی تاریخی بررسی کنیم. راجع به یهودی‌هایی که در واقع به این شکل ها در مشهد حضور داشتن، به خاطر همین پنهانکاریه و بعد همین تغییر این زیست دوگانه که اشاره کردن، این کار رو بسیار مشکل می‌کنه، یعنی منابع توی موضوع بسیار محدوده، اطلاعاتی که بتونیم بریم رصد بکنیم روش‌هاش روش‌های سنگین و سختیه، اما به هر حال باید انجام بشه. خارج از کشور عرضم به حضور شما ما یکی دو کتاب داریم آقای دکتر قاسمی راجع به در واقع یهودیان مسلمان شده مشهد که در منتها ترجمه هم نشده، این خارج از کشور وجود داره، مقالات گوناگونی راجع به در واقع مسلمانان یهودی عرضم به حضور شما وجود داره که اینها رو میشه واقعا دریافت کرد، ترجمه کرد. یکی از اینا نکته هم بگم برای کسی که میخوان کار تاریخی بکنن، شخصی به نام آقا جان ملا مهدی، این در 1830 در واقع رهبر یهودیان مشهد بوده و این فرد در مراودات جدی با انگلستان داشته و مشهور به اینکه بسیاری از اطلاعات ما رو در اون فضاهای نظامی و درگیری‌های نظامی و اینها از طریق این فرد در واقع به انگلستان منتقل شده و عرضم به حضور شما به نوعی جاسوسی اتفاق می افتاده که حالا طبیعتا بعد از اینکه اینها مسلمان، نمیتونیم بگیم مسلمان میشن، یعنی به نوعی اینجور نمایش میدن که مسلمان شدن عرضم به حضور شما، خب حضورشون تو عرصه های مختلف اقتصادی و زندگی و اینها پررنگ میشه و ایفای نقش میکنن. به نظرم این بحث مقدمه خوبی بود در این که عرضم به حضور شما ما بتونیم یه سرفصل های مطالعاتی رو برای این قصه ایجاد بکنیم و پیگیری بکنیم. منابعی که در خارج از کشور وجود داره و تعلیف شده، خیلی همین منابع، همین پروتکل های صهیون که آقای دکتر قاسمی اشاره کردن و به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس منتشر شده، بسیار صهیونیست ها و بعد حالا ما میگیم صهیونیست‌ها و بعد اون بدنه از یهودیان که مد نظر ما هستند و پیوندهای صهیونی دارن خیلی اصرار دارند و خیلی تلاش دارند که اینها منتشر نشه، در دسترس قرار نگیره و افراد با اینها آشنا نشن. باید کمک کنیم این منابع برای هم بهرحال به عنوان کار پژوهشی کنار هم بیادش رو بتونیم و نیازمند رویکرد مطالعات بین رشته است. یعنی این حوزه فقط تاریخ نیست، یعنی حتما باید با نگاه های ادیانی، فرهنگی، جامعه شناسی ارزم به حضور شما نگاه بکنیم و ترکیب بکنیم تا به یه جایی برسه.
نتیجه گیری حقیر اینه که اون کسانی که جامعه شناس هستن در واقع دیپلمات های فرهنگی خودمون دارن، یعنی من به سیاست کار ندارم. این چند تا اسمی هم که الان اونجا اومد باید دقت بیشتری بشه و مدعی نیستم هرگز که اینا صادقانه باشه همش، اما اون چیزی که تایید شده توسط دستگاه اطلاعاتی کشورمون اون قابل احترامه و محترم، اما عرض شد که به صرف اینکه یک نفر فامیلش نزدیک باشه به اون اسامی و فامیل‌ها این مایه شوخی و مضحکه نباشه. بخاطر من عرضم از اینکه اسلام تمدنی، پژوهشکده اسلام تمدنی، من تشکر می‌کنم که اجازه این فرصت رو ما دادن که یک واکاوی داشته باشیم نسبت به جریانش به اصطلاح فرهنگی دینی سایر ادیان در مشهد. بنده با آنوسیا شروع کردم، ممکنه جریان‌های دیگه هم در مشهد نفوذ داشته اند و یا دارند و ما باید به عنوان یک مرکز اسلام تمدنی در حقیقت از موضوع خودمون بیشتر تحقیق بکنیم و با دقت بیشتری به اصطلاح به جریانات فرهنگی، من اصطلاح دیپلمات فرهنگی رو به کار میبرم برای مجموعه حوزویان و اون دغدغه‌مندان علوم دینی خودمون که به فریب سادگی و به اصطلاح ظاهر امر در مورد کارگزاران دینی فریب ظواهر امور رو نخورید که این نمونه ای رو که عرض شده امروز شکافتم خب این قابل توجه هستش و عرض شد که با این قوت قدرت که در مناسک دینی بیشترین حضور رو داشتن، حتی فامیل ها و نام های مشابه اسلامی، حتی ملا مهدی که قبلا ماشیه بوده، ماشیه و مسیحا یا از عناوین خاص یهودی هست که برای یکی از دقیق موعود اوناست، ولی اونا به ملا مهدی و این حکیمی ها و اینا هم که عرض کردم و اینکه اینها در حقیقت اون خودبرتربینیشون رو هرگز پنهان نکردن در جامعه مشهد و اینو برای کسانی که برنامه ریز هستن، جناب استادی، اونهایی که برنامه ریز هستن، سیاست گذار فرنگی هستن، شما بهتر از بنده متدرین، من دستی از دور براتش کنم، اما در این امور خیلی ورودی ندارم، اما از اتحادی که بیشتر آشنا هستیم و یا اسلام تمدنی که این پروژه های دینی رو پیگیری میکنه، بیشتر باید متوجه این جریانات درون، جریانات پنهان درون جامعه مشهد سالیان سال دوچار ما عبرت بگیریم. بالاخره بنده اینجا یه بخش تاریخ بود و بخشش هم بیشتر عبرت گیری از این تاریخی بود که یهودیان در مشهد داشتن و بعضی چیزایی که ثابت نشده به گمان بنده که مثلا فرض بفرمایید این بخشی از این خرید و فروشای در همین اقلیمی که عرض کردم، محل قبرستان یهودیان توی خیابان عامل حدود اصطلاح این کریمی هستش، اینا من از سنتی ها چی کردم به اصطلاح تحقیق میدانی کردم که اینجا بی خودی محله به اصطلاح دیدید اونجا لوازم قلیان و اینا خیلی خرید فروش میشه. اون تحقیق میدانی من میگفت، من الان در حال این تحقیقات میدانی هستم در حقیقت، اون گفت اینا ارث و میراث زمان یهودیاست که میخواستن جامعه رو به سمت حالا نه چیز امر حرامی باشه به لحاظ شرعی ما، ولی خب توتون و به اصطلاح این سرقفلی ها باز هم دست همینا بوده و این سنت رو الان تو محله که عرض کردم که قبرستانشون هستش توی کریمی، اینجا بیشترین فروش همین به اصطلاح محصولات قلیان و این چیزا هستش، انواع اقسامش. و اون تو تحقیق بنده برمیگرده به ریشه های یهودی یا یهودیانی که همین آمیسیایی بودن، و ممکنه خب دوستمون هم به درستی اشاره کردن که توی به اصطلاح همین مرکز دینی یه معبود حتی به امام رضا علیه السلام هم نفوذ داشتن. و این فقط امروز در حقیقت می‌خواستم یک استارت یک واقعی پنهانی رو به اصطلاح عرض بکنم که برای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان فرهنگی درون استان خراسان به ویژه مشهد بیش از پیش این نکات مورد توجه قرار بگیره انشاءالله. فرصت اختیار جناب آقای استادی میدم و دوستان اگر سوالی چیزی داشتن که ما وقتمون تقریبا رو به اتمام دو دقیقه دیگه، اگر کسی هم نظری داره صداها بازه میتونه پرسش بکنه یا صورت کامنت در خدمت هستن. باز خواهم راشید.
خب خیلی ممنونم از آقای دکتر قاسمی و جنبندی هم که در واقع ارائه کردن. خب به هر حال امیدواریم با در واقع تشخیص اهمیت مسئله از سمت حوزه سیاستگزاران فرهنگی به خصوص بحث هویت مشهد، چون این ترکیب های جمعیتی و دینی و قومیتی در شکل‌گیری هویت مشهد خیلی خیلی مهم هستند و ما زمانی که برای هویت برنامه‌ریزی می‌کنیم باید از اینها اطلاع داشته باشیم. با این رویکرد در ضمن که رویکرد علمی هم هست، یعنی اینطور رویکرد سیاسی و نگاه خاصی نداره، می‌خواد آن چیزی رو که وجود داره در واقع به طور واقع برداشت بکنه و دریافت بکنه، در اختیار تصمیم گیران سیاست گذاران قرار بده. طبیعتاً باید مطالعات میان رشته‌ای در این حوزه تقویت بشه. دوستان و حوزه ما در حوزه جامعه شناسی برن به نظرم به سمت جامعه شناسی تاریخی مقدار حرکت کنن، ما بدونیم در واقع چه دگرگونی هایی در سطح شهر مشهد داشتیم و خروجی هاش در قالب آثار و در نشست ها و مقالات و حتی کتاب هایی در واقع منتشر. ما راجع به تاریخ مشهد کتاب شاید 10-12 مورد کتاب داریم، ولی هیچ کدوم اونجور که باید و شاید از این منظرهای جزئی تر و ریزتر نگاه نکردن به قصه و نیاز به در واقع کار جدی داره. ما تقریبا وقت ما نرزم به حضور شما تمام شده. اگر سوالی نباشه و دوستان اجازه بدن میتونیم جلسه رو عرضم به حضور شما کم کم به پایان برسونیم. ما یه یک دقیقه هم صبر میکنیم اگر سوالی ارسال شد که در خدمتی بگن خدا هستیم. انشاءالله تلاش میشه که محتوای جلسه هم پیاده سازی بشه و بعد در یه فاز مناسبی منتشر هم بشه و روی سایت پژوهشکده اسلام تمدنی هم قرار بگیره، در دسترس قرار بگیره. بسیار، چون ظاهرا دیگه سوالی نیست آقای دکتر، ما اگر اجازه بدید دیگه خداحافظی بکنیم و بحث رو تمام بکنیم. ممنونم از وقتی که شما گذاشتید و توجه کردید. از دوستانم در پژوهشکده اسلام تمدنی تشکر می‌کنم، از آقای دکتر قاسمی هم که وقت گذاشتند و در واقع به اشتراک گذاشتند یافته‌های خودشون رو با ما. ممنونم، خسته نباشید، خدا نگهدارشون.